সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি আত-তাহিরিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলি মুহাম্মাদ। মান কি খিজালত কেছিদাম আজ ইন সালাওয়াত। ইয়া সালাওয়াতি বিফরিসিদ কে সারাফরোজানে বাশাত। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলি মুহাম্মাদ ওয়া আজ্জিল ফারাজ ওয়া লানু দাইম আলা আদাহিম আজমাইন ইলা ইয়াউমিদ্দিন। আল্লাহুম্মা কুল্লি ওয়ালিয়াকাল হুজ্জাত ইবনুল হাসান সালাওয়াতুকা আলাইহি ওয়া আলা আবাইহি ফি হাযিহি আস-সাআতি ওয়া ফি কুল্লি সাআহ ওয়ালিয়ান ওয়া হাফিজান ওয়া গাইদান ওয়া নাসিরান ওয়া দালিলান ওয়া আইনা হাত্তা তুসকিনাহু আরযাকা তাওআ ওয়া তুমাত্তাহু ফিহা তাবীলা। ইনশাআল্লাহ আজ ইয়ারান ও ইয়াবরান ওয়া বালকি সরদারান হযরত বাশিম সালাওয়াতি সরদারি মারহামাত কোনিত। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলি মুহাম্মাদ ওয়া আজ্জিল ফারাজ। আজ বারাকাত মাহ রজব বহরমান বশিম ওয়া মুরিদ আলতাফ ولوی و علوی انشاءالله قرار بگیریم، صلوات بعدی رو مرتبتر و بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. هر چقدر به زیارت امیر مؤمنان علیه السلام در دنیا و شفاعت حضرت در آخرت احتیاج داریم، صلوات سوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اون جلسه راجع به ماه رجب بعضی نکات رو از کتاب شریف المراقبات نقل کردیم. فقط امروز این رو عرض میکنم که سعی بکنیم در این ماه اعمالمون رو با اشتیاق به امیرالمؤمنین علیه السلام انجام بدیم که ماه ولایته. تو هر عملیمون این شوق ارتباط با این عمل به امیر مؤمنان رو اشباع کنیم توش. این حال ارتباط با امیرالمؤمنین علیه السلام در اعمالمون دیده بشه، برای خودمون مشهود باشه، یک ملکه‌ای از ارتباط ایجاد میشه. لذا اینکه ماه ولایت و امیر مؤمنان علیه السلام است، این ماه خودش یک نقشه الهی است تا اینکه با این نقش انس ما با امیر مؤمنان علیه السلام بیشتر بشه. انس با امیر المؤمنان علیه السلام انس با همه حضرات معصومین است. اون اب بودن اب واقعی است، نه فقط اب اعتباری باشد. لذا سعی بکنیم تو این ماه این اعمال همچنان که در ماه شعبان انشاءالله با انس با پیغمبر اکرم این اعمال رو انجام میدیم. تو هر عمل ساده و هر عمل بزرگ فرقی نمی کنه، دعایی که میخونیم، عملی که انجام میدیم، اشتیاقمون در این عمل به ارتباط با امیرالمؤمنین علیه السلام و قرب بیشتر به حضرت باشد. برای اعمالمون ارزشی قائل نیستیم، اما از باب اینکه اطاعت است، اطاعت رو ارزش قائلیم، چون اطاعت است. اطاعت اونها تابع امر اونهاست، نه به ما کار نداره. اطاعت از اونها تابع امر اونهاست و چون تابع امر اونها سلام علیکم ورحمت الله، امر اونها ارزشمند است. و لذا اعمال رو اطاعت اونها ببینیم، به خصوص با اون جریانی که عرض اعمال است. این عرض اعمال رو که هر عملی انجام میشه احساس بکنیم به سرعت به محضر امیرالمؤمنین علیه السلام میرسد و حضرت نظر میکنند، به خصوص در این ماه نظر ویژه میکنند. هر چقدر شوق و محبت ما به امیر مؤمنان علیه السلام بیشتر باشد، عمل زودتر مورد قبول قرار میگیره. تعبیر از آیت الله بهجت این بود که اعمال خیلی شرایط و آداب دارد، به این راحتی مقبول حق واقع نمیشود تا شرایطش و آدابش محقق نشده باشد. بله قضا ندارد، اما مقبولیت غیر از قضا نداشتن دیگه. این عمل با محبت، ایشون میفرمود، اما محبت و بغض از جمله اون حقایقی هستن سلام علیکم ورحمت الله که به سرعت و با کمترین آداب و شرایط ما مورد قبول قرار میگیرن. انشاءالله این ما تمرین محبت امیر المؤمنان علیه السلام، شوق به امیر المؤمنان علیه السلام، سلام علیکم ورحمت الله، نهادینه کردن اعمالمون در ارتباط با امیر المؤمنان علیه السلام باشد. این تجربه رو بکنیم، بعد میریم تجربه شیرینیه که آدم از صبح که بلند میشه یک سلام ویژه داره، با اینکه به همه حضرات میده اما سلام به امیر المؤمنانش ویژه است، برای اینکه احساس انس بیشتری در این ماه میکند. ماه ولایت امیر المؤمنان علیه السلام است. خب این یه ذکری بود که انشالله بهش مترنم باشیم. در بحثی که در شرح حدیث عنوان بصری داشتیم، سؤال از حقیقت عبودیت عنوان کرد از امام صادق علیه السلام، سلام علیکم ورحمت الله. در پاسخ به این سؤال حضرت فرمودن که حقیقت عبودیت بر سه رکن استوار است. رکن اول این بودش که یران المال مال الله، مال رو مال خدا ببیند و برای خودش در مال مالکیتی نبیند، که این رکن اول عبودیت بود. رکن دوم این بودش که ان لا یدبر العبد لنفسهی تدبیرا، خدایا به اختیار که ان اختیاری، اختیار تو حاکم بشود، به ارادت که ان ارادتی، اراده من محو در اراده تو باشد، اختیار من محو در اختیار تو باشد، به تدبیر که ان تدبیری، تدبیر من محو در تدبیر تو باشد. اگر این حالت رو که نتیجه اون بود که وقتی مال رو مال الله دید، تدبیر رو ملک ملک او شد، همه چیز مال او شد، از جمله مال فقط پول که نیست، مال مال هر چیزیست، ثروت یکیشه، علم هم یکیشه، صفات کمالی هم یه چیزشه، هر کمالی که ما داریم این در حقیقت مربوط به اوست، مربوط به ما نیست. یران المال مال الله، هر چیزی که هست رو، هر مالیتی رو در وجود انسان، کمالی رو در وجود انسان بود، مال او ببیند. اگر مال او دید، یزعونه حیثو، هر جایی که او بخواد قرار میده دیگه، تصرف مطابق با چی میشه؟ اذن میشود، اذن باد بده. وقتی مال من نیست نمیتونم در مال غیر تصرف بیجا بکنم، امانت هست دست من. اگر اینجوری دید، اون وقت میبیند که ان لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، تدبیر از جانب اوست، تصرف به اذن اوست، امکان نداره که این بدون اذن او تصرف بکنه. سلام علیکم ورحمت الله. سومین در حقیقت عنوان و رکنی که برای این حقیقت عبودیت بود، سلام علیکم ورحمت الله، سلام علیکم ورحمت الله، سومین رکن این بود که جملت و اشتغالهی فیما امره تعالی بهی و نهاه و ان. خیلی تعبیر زیبایی است. کسی که برای خودش مالکیتی ندید و تدبیری ندید، تدبیر ندید، نه بی تدبیره، اینا رو دیگه عرض کردیم قبلا دیگه، وقتی که واگذار کرده اینها رو و یقین کرده که از اون جانبه و اون تصرف، تصرف اصلی است، او وقت دیگه برای همه اشتغالش میشه به اون امر و نهی. میگه تدبیر رو واگذار کنی چجوری محقق میشه؟ میگه وقتی که تو تمام اشتغالت شد به چی؟ به اطاعت امر خدا و انتهای از نهیهای الهی. دنبال این بودی ببینی خدا چی گفته؟ مشغول به اینا شدی دیگه، مشغول به اینا شدی، این حقیقت ذکره. قفلت اون است که انسان یه لحظه به خودش مشغول بشه. خب اینم مربوط به کسی است که میخواد حرکت بکند دیگه. این موقع است میگیم که انسان ساده، میخوایم یه مسلمان ساده باشیم. خب اون مسلمان ساده بودن یه حدودی دارد، مرزی دارد، اما این مال کسی است که میخواد حرکت بکند، فوق مردم عادی میخواد حرکت داشته باشد. عنوان بصری است، مریدی طریق، تعبیری که بعد میاد، سالک میخواد باشد، میخواد حرکت بکند، میخواد از دیگران جلوتر باشد، دغدغه ویژه‌ای دارد. خب اینا مربوط به اونه، لذا نگیم که خب چه دین سختی، نه، دین ساده است اما چی هستش؟ اما مراتب داره دیگه. هر کسی گوهر میخواد حتما باید سختی هم بکشه دیگه. اونی که میخواد وصال حق رو میخواد، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کتن تمولاقی کت کاده هست کت هست لقاست. خب پس این کت و لقا تلازم دارن دیگه، اگر با کت شد زحمت داشت اون موقع لقا هم به دنبالش میاد. خب میفرماید که جملت و اشتغالهی فی ما امره تعالی بهی و نهاه و ان، این دنباله اون دوتاست. یعنی کسی که برای خودش هیچی مالکیت ندید، نه در ثروت بیرونی نه در ثروت‌های درونی که علم و کمالات و صفات نیکو باشد، تدبیر رو به دست او می‌بیند. لا یدبر العبد نفسه، تدبیر رو می‌بینه، هر چی او تدبیر بکنه، تدبیری که خدا می‌کند جامع است. من تدبیرم چیه؟ یک گوشه رو دیدم، تا نوک پامو دیدم، تازه اگه دیده باشم، اما تدبیر او ازل و ابد رو دیده، جامع است، همه چیز رو دیده. خب قطعا این تدبیر، تدبیر اولایی است. عقل اقتضا میکند که انسان تدبیرش رو واگذار کند به کسی که اینگونه تدبیر میکند، که هم حسن او رو میخواد، خیر او رو میخواد، ثروت هم دارد، جود هم دارد، همه چی هم هستش، هم علم مطلق رو هم دارد، درسته؟ همه چی هم دارد، برای اینم میخواد، همه اینا رو میخواد برای این. خب چه بهتر انسان اینجا تبدیل کنه تدبیرش رو، واگذار کنه تدبیرش رو به او. او اگه این تدبیر رو کرد، علامت این تدبیر چی میشه که واگذار کرده؟ جملت و اشتغالهی. حالا دنبال این است که او چی گفته. تدبیر او یعنی اوامر و نواهیش دیگه، ببینه او چی فرموده، اطاعت بکند. یه کسی تو این دنیا یه ذره علاقه پیدا میکند به یک کس دیگری، دنبال این است که ببینه او چی میخواد تا خلاص خوشحالش بکنه، ببینه میلش چی نیست انجام نده. یه عاشق و معشوق ساده ابتدایی که محقق میشه، دنبال این است که عاشق نظر معشوق رو تأمین بکنه تا دل معشوق رو به دست بیاره دیگه، درسته؟ ببینه چی دوست داره، اگه ببینه فلان گل رو دوست داره سعی میکنه حد دفعه اگه میخواد گل بخره اون گل رو بخره، اگه ببینه فلان کار بدش بیا سعی میکنه اگرم میخواد این کار رو بکنه جلو اون نکنه، اقلا یواشکی بکنه اون نبینه. یه عشق و عاشقی در اینجا قاعده عشق و عاشقیه که جملتو در حقیقت اشتغاله فی ما امره بهی و نهاه عن، اگر این نباشه محبت نیست، تکلیف مال اون قشر ابتدایی است. اگر میخواد محبتی بشه، حرکت و سلوک بشه، محبت توشه، علاقه توشه. هر چقدر این علاقه شدیدتر بشه، این اشتغال به اوامر و نواهی بیشتر میشه و ساده تر میشه. یعنی انسان اصلا احساس خستگی وقت نمی کنه، چون احساس میکنه که او دوست داره، درسته؟ همین که بینه او دوست داره این رو، چون او فرموده، چون اون فرموده و او گفته، اونو دوست داره دیگه، دوست داره که من این کارو بکنم. ان الله یحب التوابین یحب الصابرین، بخیر خدا دوست داره این کارا رو دیگه. اگر اینا رو دوست داره، سعی میکنه که اون چی رو که او دوست دارد رو مطابق اون چی که او دوست دارد انجام بده. اون وقت این جمله تو اشتغاله فی ما امره به و نهاه عن، یه بیان زیبایی دارد که حقیقت انسان یه حقیقتی است که میخواد ازل و ابد آدم عالم رو طی بکند. خب و انسان خودش هم دسترسی به اینها ندارد که ازل و ابد رو یک جا دیده باشد، پس باید براش بگن، چون نمیدونه، ندیده، نرفته، هنوز نرفته که نمیدونه چیه، که خبر نداره، که اونی هم که از ازل آمدرم خودش خبر نداره، نه نسی الموقف، یادش رفته. الستو به ربکم قالو بلا، یا این اینقدر هست که قالو بلا رو گفته، اما چی بود و جزئیات چگونه بود و یه فطرت ابتدایی در وجود انسان باقی مانده از اون عهد الستی که انسان داشته، نه اون ازر رو تفصیلن یادشه، نه از ابد خبری داره، سلام علیکم ورحمت الله. لذا بهش باید بگن، براش بفرسته. از رحمت الهی این است که خدای سبحان دین رو فرستاده برای بشر تا به واسطه رسولان ابدش رو، راهش رو براش روشن بکنن. خب اون وقت میگن واجبات و محرمات. واجبات و محرمات ذات انسان قائم بهشه. این نکته دقیقیه، دقت بکنید. اگر خدا میفرماید این واجبه یا حرامه، یعنی ذات انسان قائم به این واجبه و ذات انسان با اون حرام متزلزله.
اگه اون حرام بیاد ذات متزلزله. یه موقع میگیم که این خوبه، یه موقع میگیم این چیز مثلا رعایت کردنش خیلی اثر اما یه موقع میگه خدا گفته این واجبه. ببینید چقدر زیبا قرار داده اون جایی که واجبات عمدتاً خدای سبحان چون ذات انسان قائم بهش بوده، چون میدانسته این انسان گاهی فراموشکاره، گاهی غافله، گاهی ناسیه، قضا براش قرار داده. و الا اگر واجبی از انسان فوت میشد و قضا نداشت، ذات انسان الی یوم القیامه و در قیامت متزلزل بود. حتی انقدر این رو توسعه داده میگه اگه خودش موفق نشد به انجامش، بعضی که این ذات قطعا دیگه بدون این اصلا امکان پذیر نیست بقایش، میگه حتی بعد از وفاتش اون فرزندش یا دیگران میتونن براش قضا بکنن تا این دوباره چی؟ خیلی رحمت هم. این نشون دهنده عظمت حکمه که چقدر وجود انسان قائمه به اینه که هر چقدر با اون وقت هر چقدر این عمل واجب رو زیباتر انجام داد، درستر انجام داد، صحیحتر انجام داد، این ذات چی میشه؟ پابرجاتره، ابدیتر میشه. و هر چقدر این متزلزلتر انجام بشه، شلتر انجام بشه، بیرغبتتر انجام بشه، ذات هست اما ذات در حقیقت چیه؟ ذات شل، ذات بیرغبت، ذات متزلزل که زود میتونه فرو بریزه. اما اگر این واجباتی رو که به عنوان واجب قرار داد رو انسان درست انجام داد، دقیق انجام داد، این ذات به نسبت این واجبات محکم میشه، استوار میشه، در برابر سیل حوادث و شیطنت ها مقاوم میشه. اینا ذات رو اون وقت ببینید چقدر زیباست. تو نظام مستحبات و مکروهات و به خصوص مستحبات که وارد شده، الا ماشاءالله ذکر شده که مستحبات برای جبران و تدارک نقص واجباته. اینم یه نکته دیگری که دیده این انسان ممکنه تو واجبات همه حدود رو رعایت نکنه، نتونه کامل اون آدابش رو رعایت بکنه، یه مستحباتی رو جعل کرده خدای سبحان که این مستحبات کارش چیه؟ تدارک نقص واجبات. لذا می‌فرماد روزهای مستحب نقص روزه ماه رمضان رو جبران می‌کند. می‌فرماید نمازهای مستحب و نوافل نقصش به معنای اون آداب کمالیش ها، نه نقصش به معنای اون که نماز غلط بوده، باطل بوده، نه، بطلان رو جبران نمی کند، کمالش رو جبران می کند. که اگر انسان نمیتونه اون رو کامل انجام بده، به همین نسبت با مستحبات که زمینه می کند، اینا میتونه کمالش رو بالاتر ببرد. خب اگر این نگاه، سلام علیکم الله، اگر این نگاه رو انسان به واجبات پیدا بکند که اولا ذات انسان قائم به واجباته، ثانیا قضا قرار داده برای اینکه این ذات متزلزل نماند، ثالثا بعد از وفاتش امکان قرار داده که این دوباره برای کسی که نتونست، نکرد، انجام نداد، ولی معاند نبود، کوتاهی کرد، تنبلی کرد، انجام نداد، یه کسی معانده میگن دیگه او قضا هم نداره براش، اگر معاند بود با عناد نخوند، گفت نمیخوام بخونم، اما یه کسی نه، حال نداشت، تنبلی کرد، کوتاهی کرد، شل بود، اینا رو رها کرده بود، اینا جبرانش براش اثر داره و به او میرسد و جبران این ذات میشود، البته با نسبت خودش دیگه. بعدم میفرماید مستحبات هم چی قرار داد؟ جبران نقص کمالی اینها قرار داد. خب معلوم میشه با این نگاه چقدر واجبات برای انسان و محرمات در اون طرف عظمت پیدا میکند که یه چیز ساده نیست. لذا بین قرب نوافل و قرب فرائض، کسانی که واردن و اصطلاح رو میدونن، میدونن که قرب فرائض اثری که ایجاد میکند، با اینکه ما تو نگاه اولی فکر میکنیم که مستحبات باید اثر بیشتری ایجاد کنند تو وجود انسان، چون واجب باید انجام بده و این مستحب خب چون خودش داره بر خودش قرار میده باید اصلا، نه اینجوری نیست. قرب فرائض اثرش فناء تام است. اگر در اینجا میفرماد در قرب نوافل کنت سمعه الذی یسمع به، من میشم گوش او، در قرب نوافل بی یسمعه، با من میشنود، بی یبصره، با من میبیند، که اونجا حدود در حقیقت به اصطلاح عبد در قرب فرائض شکسته میشود، اما در قرب نوافل حدش عصمت پیدا میکند، حالا این دیگه همین مقدارش کفایت میکند که اگر نگاه انسان به واجبات اینجوری شد، اون موقع میبیند که تمام اون چه که غیر واجبه در تدارک برای تحقق درست واجبه. اگر اینجوری دید، اون موقع به خود واجب که میرسه حواسش هست که چگونه این رو انجام بده که اونها هم بتونن جبران بعضیش رو بکنن. اونجا یه موقع سرسری نمیشه، بی رغبت نمیشه، تا صدای اذان میشنود. ببینید تو حالات حضرات معصومین چه نقل هایی میشود در رابطه با وقت نماز که میشد یا حال نماز که دیگه اونا رو اصلا گفتنش دیگه دوستان هست میخونن دیگه جای مختلف، چه حالی میشد، رنگ و روشون میپرید، پاهاشون به لرزه در میآمد، چون میدونستن این ذاتی که میخواد محقق بشه و خدای سبحان قرار داده به این چه اثری داره در قرب فرائض. میدونستن چی میخواد ایجاد بشه، میفهمیدن چه خبره. لذا وقتی قد قامت صلات بیان میشد، اونجا قد قامت صلات رو اون لحظه لقا میدیدم. قد آن وقت اللقا، رسید، اذن داده شد. این اذن رو در تحقق واجب برای خودشون بالاترین افتخار میدیدن. خب اگر قرار اینجوری بشه، خب حتما برای انسان میخواد جملت و به صلاح اشتغالی فیما امره تعالی به و نهاه ان باشد، حتما باید آداب و شرایط و تشخیص و شناخت واجبات در بهترین شرایط باشد. لذا جزء اولین دستورات سلوکی که میدادن و میدن این است که انسانی که میخواد حرکت بکند حتما برگرده دوباره رساله عملیه برجهی رو که ازش تقلید میکند حتما بخواند. نکنه یه چیزی متشابه در ذهن شکل گرفته، فکرم میکنه همینجوری صحیحه، داره انجام میده و بعد ببینه که بعد از این ببینه که نه این غلط بوده یا درست کامل نبوده. اگرم غلط نه کامل نبوده، شرایط درست. میگه اگر اینجوری شد، تا اصلاح نشه اون امر واجبات، تا اصلاح نشه نتیجه دیگه محقق نمیشه. اینم خلاصه اولین دستوری که میدن، برگردید رساله عملیه رو از مرجعی که تقلید میکنید دوباره بخونید. تاکید میدونیم، بگید یه بار دیگه میخونیم، ابی نداره که آدم دوره بشه، یاداوریش. اگه این اهمیت داره، پس اینم ارزش داره که آدم ذاتش میخواد متزلزل نباشه، بگرده شاید یه جایی حکمی رو یکیشو غلط انجام میده، او رو درست بکنه، اصلاح بکنه، حواسش رو جمع بکنه. اگر ذات انسان قائم به اینه، پس این ارزش در اینجا در کاره. که اینم یه نکته که حتما برگردیم یه بار دیگری یه دوره‌ای بکنیم، ضرر نمی‌کنیم. ممکنه تو این دوره یه حکمی اصلاح بشه تو همه اینها، اما همین یه حکم یک دفعه جلوی راه رو باز می‌کنه که سد کرده بوده تا به حال. چون او وقت تو این نگاه اگر حقوقی فوت کرده از واجبات، از حقوق به اصطلاح فروض الهی باشد، تا جبران نکنه انسان راه باز نمیشه. تا جبران نکنه قضا، چون متزلزل ذات، مثل یه خونه میمونه که فونداسیونش چی باشه؟ متزلزل باشه، اون زیر ساختش متزلزل باشه. حالا هر چیز شیک روی اینو بسازن چی میشه؟ آخرش این با یه تکون میریزه، چون زیر ساختش، اسکلتش و اون زیر ساختش محکم نبودش. هرچند ظاهرش نوافل زیاد باشه، اینا فایده نداره. باید حتما اون فونداسیون و اسکلت چی باشه؟ محکم باشه، اون ذاته. لذا مقام معظم رحمی اون سال به اصطلاح 80 و شاید مثلا 80 79 80 بوده، یه سری بچهای فرمانده های سپاه و اوج جریان چی بود؟ اصلاحات بود دیگه. رفتن پیش آقا، گفتن آقا مثلا ما یه داریم ناامید میشیم، مثلا خیلی اوضاع خرابه. مجلس ششم بود و دوران ریاست جمهوری به اصطلاح اون آقای خاتمی بود و همه هم دست به دست هم داد. آقا فرموده بود من انقلاب رو مثل یک به اصطلاح ساختمان محکمی میبینم که اسکلتش محکمه، موریانه ظواهرش رو زده، موریانه زده ظواهرش و با یک در حقیقت تکون و با یک بر میگرده، میشه این ظواهر رو دوباره استفاده، به شرطی که اون اسکلت سالم بماند. گفته بود اون کسانی که بنیان این قیام و انقلاب و بر اونها، اونها سالم بمونن. اگر اون مؤمنین سالم بمونند، این در حقیقت بقیه چی میشه؟ قابل برگشته. اسکلت سالم باشد، ظواهر قابل برگشته. لذا حواسمون باشد که برگردیم یک بار دیگری رساله عملیه رو بخوانیم که با خواندن این رساله واجباتمون درست بشه. یه مثال دیگری بزنم براتون در این امر واجبات و اینها، که اینم مثال مهمی است. ببینید ما توی ارتباطات و روابطمون یک روابط واجب داریم، یه روابط مستحب داریم. ما دوست انتخاب میکنیم، مستحب ابن داره، اختیار داریم، درسته؟ اما پدر مادر ما میتونیم انتخاب کنیم؟ نه، پدر مادر انتخاب ما نیست. ارحام انتخاب ما، نه، ارحام انتخاب ما نیستن. اما ببینید روایات در باب این که اگر کسی به پدر و مادر و ارحامش و نزدیکانش به مقدار قربی که دارن اگر روابط رو درست انجام بده، اثرش چگونه است؟ با مؤمنین و دوستان اثرش از زمین تا آسمان، با این که در تو مؤمنان خیلی عظیمه، درسته؟ خیلی عظیمه. اما همین نسبت عظیمی که نسبت به مؤمنان هست، نسبت پدر مادر، چون روابط اختیاری نیست، انسان اونجا انتخاب با خودش نیست، روابط چیه؟ واجبه برای انسانه، درسته؟ واجبات انسان در روابط. لذا اونجا هم آثاری که ایجاد میکنن غیر قابل قیاسه با اونجایی که به اختیارش دوستی انتخاب میکنه، رفاقتی رو قرار میدهد. اینا ببینید یه نظام داره، یه نظام داره با هم دیگه. یعنی اونجایی که انتخاب خداست، درسته؟ تشخیص خدای سبحانه است و به اراده او محقق شده است. انسان اونجا وقتی تحت این اراده قرار میگیره، اونجا سرعت وصولش خیلی عظیمه. و اگر انسان توی این حالتی قرار گرفت که قبلنم یه جلسه، چند دو سه جلسه پیش عرض کردم، حاکمیت الهی بود، جملت و اشتغالهی فیما امره و نهاه شدیدتر میشه دیگه، چون امر و نهی چی میشه؟ بیشتر میشه. هر جا که حریم بالاتری برای خدا باشد، مثل ماه رجب، ماه حرام است دیگه، حریم بالاتر است یا نیست؟ تکالیف بالاتر است یا نه؟ هم نهی شدیدتره، هم امر شدیدتره، جزاش معلومه دیگه، روایت هم داره، درسته؟ این حریم زمانیه. حریم مکانی هم که خب بیت الله الحرامه و مساجد هستن و به تبع اون چه که نسبت به اینها، اینم حریم مکانیه. توی نسبت اگر ما این نگاه رو کردیم، اون وقت وقتی وارد حاکمیت الهی میشیم، یه جایی که رجل الهی حاکمه، رجل الهی هر جا حاکم شد یه حریم الهیه، لذا اوامر و نواهی چی میشه؟ بیشتر میشه. وقتی اوامر و نواهی بیشتر شد، سرعت وصول بیشتر میشه. یعنی خدای سبحان این به اصطلاح صلاحیت رو دید برای این عده که امر و نهیش رو بیشتر بکنه. هر جا خدا امر و نهیش رو بیشتر میکنه، یعنی اونجا مکان قربه، یعنی اونجا لحظات وصاله، یعنی سرعت وصوله، درسته؟ پس این که الان ما در یه حاکمیتی قرار گرفتیم که اگر یه جایی خطایی در نظام قانون گذاری ما محقق بکنیم، یعنی از قانون در حقیقت قانون رو زیر پا بذاریم، فقط یک جرم قانونی مرتکب نشدیم، بلکه چی مرتکب شدیم؟ بلکه یک حرام رو مرتکب شدیم، درسته؟ چون حرام و واجب بیشتر شد. اگر حرام و واجب بیشتر شد، لذا به تعبیر امام رعایت قوانین جمهوری اسلامی ضروری است، واجب است، تعبیر امام است. واجب و ضروری است یعنی چی میشه؟ یعنی شما هر عملی که دارید تو همین نظام عادی دارید انجام میدید، تو حاکمیت دارید وصول ایجاد میشود، قربی، یعنی اینجا جزو اون حرمهای الهی شده. واقعا اینجوری است که اگر رجل عادل یا الهی بر کار باشد، اون موقع چی میشه؟ اون موقع اون حاکمیت حاکمیتی میشه که حریم الهی درش وصولش سریعتر. چه نعمتیه این الان امروز ما داریم همون کارهایی که اگه این حاکمیت نبود باید خیلیشو انجام میدادیم، ولی حالا که داریم انجام میدیم، اینا قرب الله هم ایجاد میکنن. چقدر شاکر باید باشیم انشالله خدای سبحان. حالا ببینید انسان ماه رجب است، خودش یه حریم است، درسته؟ از این طرف حاکمیت الهی است، یه حریم است، درسته؟ اگر یه موقع کسی موفق بشه توی مسجدی یا بیت الله یا حرمی اونجا باشه، اونم یه حریم است. این حریم ها با هم دیگه چی میشن؟ همه تصاعدی میشه، اثرش تصاعدی میشه. پس خلاصه بحث امروزمون این است که، دست شما درد نکنه، خلاصه بحث امروزمون این شد که جملت و اشتغال فی ما امره و بهی و نهاه و ان تمام شبانه روز انسان رو، حتی خوابیدن انسان رو، وقتی میخوابد با وضو میخوابد، این فی ما امره شده دیگه، درسته؟ با وضو خوابیده، میگه شبش تعبیر روایت نسی عبادته. چقدر جالب میشه این در محضره، اونم تو ماه رجب. لذا حواسون باشه، خدا رحمت کند عاشق آمیرزا جواد آقای ملک تبریزی، ایشون میفرمودن تو مراقبات دارن، اونجا میفرمان ما که گاهی از معاصی خالی نیستیم، اما خوبه که گاهی به لحاظ این که یک طاعت دائمی داشته باشیم، این که فرمودن مثلا انگشتر مثلا عقیق مستحب است، همین به دست کردن یه لحظه است به دست کردن، اما یه طاعت است که داریم به این عنوان که انگشتر عقیق به دست کردن مستحب است، یه طاعت است، این میشه دائما یه عمل صالح که داره چی میشه؟ دائما داره تکرار میشه، یعنی لحظه به لحظه شما دارید انگار این انگشتر رو لحظه به لحظه به دست میکنید، طاعت بعده. خب اینا زرنگی و زیرکیه و اینها کاری است که قرار دادن برای ما. یا خدا رحمت کند هست آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمودن که این که در روایت وارد شده که رهبانیت امتی صلات اللیل، نماز شب در حقیقت رهبانیت امت من است، ایشون میفرمود این تصرف در زمان شده در امت ختمی به این عنوان که اون وقت نماز شب که وقت محدودیه، بگید یه ربع 20 دقیقه است، نیم ساعت بنا به هر کی حالا یا بیشتره، این یه ربع 20 دقیقه نیم ساعت کاری ازش میاد تو امت ختمی که مراقبه 24 ساعت اون رهبانیت که رهبان بودن، وقف برای معبد میکردن خودشون رو و هیچ انگیزه شخصی میخواستن نداشته باشن، چقدر اون مراقبه مثلا کار میبرد. میفرماد این روایت خیلی تعبیر زیباست از آقای بهجت، ایشون فرمودن که این روایت میفرماید که تصرف در زمان در امت ختمی محقق شده، این نیم ساعت کار 24 ساعت مراقبه ازش میاد، مثل انا انزلناه فی لیلت القدر، لیلت القدر و ما ادراک لیلت القدر خیر من یه شبه، اما هزار ماه یه عمر بالاتر، این تصرف در زمانه دیگه اثر داره. یعنی اینو اگر انسان با باور انجام بده بعد نتیجهش هم میبینه. سوالاتی که فرمودن الان زود جواب میدیم، برای چه انسان در نفس انسان در برخی از اوقات تدبیرات الهی در مورد خودش نمیپذیرد. خب ببینید اینا مرحله به مرحله است. من عرض کردم این اون چه که میفرمان این ایدئال و مطلوبه که به اینجا برسد که دیگه تمام جملت و اشتغاله چی باشه، یا لا یدبر العبل نفسهی تدبیر و همه، این مرحله کمالیشه. آغاز که میکند انسان خیلی در حقیقت نفس در مقابل این چی داره؟ مقابله میکند. لذا نباید توقع داشته باشیم از ابتدا تمام اینا چی بشه؟ محقق بشه تدریجا. اگر ببینیم شیب حرکت به سمت چیه؟ شیب حرکت به سمت کامل تر شدنه، به سمت بال، این خودش خیلی مطلوبه. امروز یه امر رو، فردا شد دوتا امر، پس فردا شد سه. هی ببینیم اگرم یه موقع زود افول کرد، چون انسان شیطان هم قویست با تمام قواش میاد، اگرم یه جای انسان یک دفعه از غافل شد از امری یا نهی یا تدبیر الهی، بلا فاصله توبه بکنه. اونجا ما داشتیم حق الله رو میگفتیم، تدارک حقوق الهی در این ماه، به خصوص با توبه، به خصوص در این که آمیزادها فرمودن یک شنبه های همین ماه هم مطابق با یک شنبه های ماه ذیقعده اون نماز توبه وارد میشه انجام داد، که در اونجا وارد شده یک شنبه ها هم میشه انجام داد. یکی هم از حقوق ناس، توبه از حقوق ناس، یعنی انسان شروع کنه به ادا اگر حقی ضایع شده. به تعبیر بعضی بزرگان حق الناس مثل یه دیوار آتشه که دیوار آتش دور وجود انسان کار میکند، که اگر عمل صالحی انجام میده از این ور بالا نمیره، و اگر بالا رفته بود از اون ور توفیق از جانب خدای سبحان به این نمیرسه، مانع ایجاد میکنه. دیوار آتش میذاشتن چیکار میکردن؟ که هواپیمای دشمن اگر میخوان بیان دور شهر، دیوار آتش ایجاد میکردن که هواپیما نتونه بیاد، آتش باری دائم دور شهر میکردن زمان جنگ. اینو میگن دیوار آتش. دیوار آتش یعنی نتونه بیاد، نه از این ور بتونه بره نه از اون ور بتونه بیاد. این دیوار حق الناس به تعبیر بزرگان دیوار آتش ایجاد میکنن، که اگر کسی در صدد، لذا بعضیا دائما مراقبه میکردن که اگر حق الناسی به گردنشون هست ادا بکنن. بعضیا هر شب دوران عمرشون رو دوره میکردن. خدا رحمت کند، این مرحوم آیت الله است عبدالله جعفری تهرانی از اینایی بود که میگفتن هر شب دوره میکرد دوران عمرش رو که نکنه یه حقی از مثلا بوده من یادم نیامده. بعد میگفتن یادش آمده بود که وقتی پدرشون از دنیا رفته بوده تو حجره با آقای مهدوی کنی بودن، آقای مهدوی هم حجره بودن اون موقع با آقای مهدوی کنی اونا، آقای مهدوی کنی یک مثل که دم پختکی پخته بوده که کسایی که میان مثلا به ایشون تصدیقن با هم بخورن. بعد ایشون بعد شاید مثلا 60 سال مثلا بعد 60 سال یه دفعه بعد 60 سال این یکی رو یادش رفته بود، یادش افتاده که من نمیتونم از آقای مهدوی کنی جبران کردم، نمیدونم مثلا رضایت ایشون رو کرد. اینقدر این برامر تا آقای مهدوی، آقای مهدوی گفتن آقای ایشون خلاصه، آقای مهدوی گفت مگه ایشون هنوز زنده است؟ خبر نداشته که هنوز زنده است. خلاصه یعنی میخوام بگم تا این مقدار که یک کسی که خودش هم با خوده بوده این رو تا این مقدار خلاصه اینا مراقبه میکنه، حالا چه برسه به حقوقی که انسان ضایع بکند. خب اینم یه نکته. در مبدأهای میل و ملکات وجه اگر تعارض وجود راه حل برای تغییر امیال چیست؟ مبدأ میل از این مرتبه بالاتری باز نشأت میگیره. خود مبدأ میل منشأ خیلی چیزهاست. آدم باید مبدأ میلش رو با هم همسان قرار بده، جوری بکند که مبدأ میل ها چی باشن؟ به هم نزد. چون مبدأ میل گاهی میتونه یه میل انسان از یک مبدأیتی نشأت بگیرد، میل دیگر انسان از مبدأیت دیگری که میبینید که شوق به معصیت گاهی تو وجود انسان هست، مبدأ میلش هست. درسته؟ باید اون ریشه شو پیدا کنه که چیه؟ ریشه‌شو پیدا بکنه. حتما یه مبدأ تصدیقی قوی توش هست که او رو چشیده. لذا باید با معارضه عملی او رو کم کم ضعیف کنه. فقط هم با فکر نمیشه. به فرمایش مرحوم علامه، مبدأ میل فقط با تفکر درست نمیشه. تفکرم لازم داره. اما مبدأ میل با یه کار عملی. چون این چشیده، باید یه کار مقابلشو بچشه. چون مقابلشو بچشه و براش نهادی بشه، اون کم کم میتونن با هم معارضه بکنن. واجبات برای عمه و انبیا قوام بله برای همه دارد. لذا پیغمبر اکرم در لحظه آخرین لحظات که با اون سختی نماز امام رو رحمت الله علیهتون دیدین که تو تلویزیون، واقعا آدم وقتی میاد یه سرم به این دستش بود، یه سرم به اون دستش، یادتون میاد یا نه تلویزیونشون میداد، بعدم نمازشو ایستاده میخوند، یه نفر این ورشو گرفته بود، یه نفر اون ورشو گرفته بود. من یادم رو تلویزیونشون میده وقتی ایشون از ایستاده میخواست مثلا بیاد پایین بعد از رکوع بخواد سجده بره، وقتی پاش میخورد به زمین چقدر میلرزید، صبر میکرد تا این پا آروم بگیره بعد بتونه برسه، ولی با این نمازشو ایستاده میخوند. مثل ما نیستیم به سرعت نمازمون اگر یه اختلالی شد نشسته بشه. اگر بیمارستانا که میرید تقریبا کنده مجوز خلاصه چیز شده، خیلی ها دیگه اونجا مجوز ترک نماز آمده، میگن از حالت غرقم شدیدتره که الله اکبر میخواد دیگه. نه همه ها، یعنی بعضی دیگه اونجا میگن خب دیگه نمیشه نماز خون دیگه. اما امام رحمت الله علیه واقعا میفهمید در محضر کیه. اون عبادت بود، اون شوق بود، اون میفهمید چیه. لذا تو اون حالت هم با این با این جور نماز رو میخون. بله، اگر کسی با خداوند انس خاصی داشته باشد و او برای غیر این انس رو بگوید، خداوند این، البته گفتن انس یک نوع منیت دیگه. اگر کسی چیزی داشت بخواد بگه، یک نوع اظهار ظهور منیت. لذا گفتن نداره دیگه، آدم گفتن نداره. بعضی بزرگان بودن وقتی میخواستن یه چیزی رو نقل بکنن بلد بودن، میگفتن مثلا آقای بهجت خیلی تو این مسئله وارد بود، مثلا فهمیدن یه طلبه‌ای بود اینجوری، اون تا یه جوری نمیگفتن که آدم زودن بفهمه ها، یه کسی بود یه همچین، مثلا ایشون میفهمیدن یه کسی بود تو حرم امام کاظم علیه السلام وارد شده بود اونجا و بعد رفت سراغ یه کوری که نشسته بود یه گوشه ای از به اصطلاح تو این شبستان ها، رفت سراغ اون به اون گفتش که امام زمان از کدام در خارج شد. حالا این همه آدم، این رفته اون سراغ کی؟ اون اگه خودت یه چیزیت نمیشد، خلاصه این همه آدم از اون کور پرسیدن داره، که بعد اونم گفته بود از اون در، یعنی اونم میدید. مثل همون ابو هارون مکفوفه که وقتی که امام باقر علیه السلام بهش همراه به اصطلاح ابو بصیر بود، امام باقر اصلا به ابو بصیر گفت بپرس از اینا که از خارج میشن از خلاصه مسجد که ابو جعفر رو ندیدید؟ اینا گفت ابو شما، گفت نه بپرس، از هر کی پرسید گفت نه ندیدم. با اینکه امام باقر کنار چی وایساده بود؟ ابو بصیر وایساده بود. بعد این ابو هارون مکفوف کور بود، داشت گفت از اینم بپرس، از اینم پرسید که ابو جعفر، گفت چرا اینجا ایستاده؟ گفت تو از کجا؟ گفت نورش آشکاره، یعنی یه نگاه دیگری، یه چیز دیگری پیش میاد که در حقیقت چی میشه؟ اگر انسان برای خودش رو نگه، خدای سبحان برکت میده. اما اگه گفت منیت، وقتی منیت، خود منیت حجاب میشه، خود منیت حجاب میشه دیگه. لذا هر کمالی که برای انسان پیش میاد گفتن نداره. بر چی آدم بگه؟ بر چی خلاصه؟ لذا اینا شطحه. اینها به تعبیر بعضی بزرگان میگن اگه کسی کمالی پیدا کرد و دید و خواست نقل بکنه، اینا هیز العلماست دیگه. یعنی اگر گفته شد کرامات اینجوریست دیگه. حواسمون باشه که اگر یه موقع گفته شد، حالا دوستان نگن مثلا کمالاتشون رو دیگه، اگر خواستن بگن اون وقت با این یادشون بیاد، خودشون بدشون میاد دیگه نمیگن. اینم بالاخره کلمه خوبی رو به کار بردن تا اینکه چی بشه؟ تا اینکه کسی این بیان نکنه، اظهار نکنه. بله خب بله، اگه جا ضروری شد و گفتن ضروری بود و لازم بود، اونم نه همه جا ضروری بود، اصل بر ضروری بودن نیست. اگه جا ضروری بود اون دیگه سلام علیکم ورحمت الله. منظور از متزلزل شدن ذات چیست؟ ذات اگه متزلزل بشه، مثال داریم مثل ساختمانی که چی بشه؟ دیگه پایش و اساسش و ستونش چی شده باشه؟ به هم ریخته باشه، هر لحظه ممکنه فرو بریزه، هیچ چیزی پابرجا نیست. با یه باد و طوفان، با یا یه تکون چی میشه؟ با یک حرکت شیطان یه دفعه این فرو میریزه، یه دفعه این تبدیل ذات شد، از یه سو به سوی دیگری رفت. این رسوخ ندارد. تزلزل ذات یعنی لذا اگر کسی این واجبات رو درست محقق کرد و حواسش به اینها بود، ذاتش محکم میشه. لا تحرک العواصف، در مقابل بادها و طوفانها و لرزشها این در حقیقت متزلزل نمیشود. برنامه ای دارین برای بعد از چیز؟ ندارین؟ انشالله خدای سبحان هممون رو واقف به واجبات بگرداند. باور بکنیم که این واجبات تحفه‌ای هستند که حضرات معصومین علیهم السلام از باطن عالم و غیب عالم تحفه آوردن برای ما، تا ما رو در حقیقت برسونن به بهشت الهی. لذا این واجبات بین مصالح و مفاسد واقعیه قبل و بین بهشت و جهنم بعد دو واقعیت قرار دارن. اینا این دوتا رو به هم متصل میکنن، اون مصالح و مفاسد رو میرسونن به بهشت و جهنم. کار این واجبات و محرمات ما رو در حقیقت توفیق انجام صحیح اینها رو به ما و معرفت صحیح اینها رو به ما عطا بفرماید. قدردان این دین الهی که اینجور به سادگی در اختیار ما قرار گرفته باشیم انشاءالله. تأییدات الهی، تأییدات حضرات معصومین به خصوص در این ماه رجب، تأییدات ولوی و علوی شامل حال همه ما در انجام درستر واجبات بشود انشاءالله. خدای سبحان اگر کوتاهی در انجام واجبات ما بوده یا ارتکاب مناهی در وجود ما بوده، توفیق توبه و تدارک اون رو روزی هممون بگرداند، عاقبت ما رو ختم به خیر بگرداند، این حکومت الهی رو، عزتش رو و تحقق بالاتر و استحکامش رو انشالله تا ظهور حضرت حفظ بفرماید، مقام معظم رهبری رو طول عمر با عزت و نفوذ کلمه عطا بفرماید انشالله. عاقبتمون ختم به خیر باشد. یه صلوات بفرستیم.